دوازده دوازده نود و هفت عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در معاد رسید به اسامی روز قیامت. گفتیم از این اسامی روز قیامت یه نکات جالبی فهمیده میشه. همین جهت شایسته است این اسامی را بالاخره چند تاشو با هم مرور کنیم. پنج تا از این اسامی روز قیامت رو خدمت شما عرض کردیم. امروز چند تا دیگه رو مرور کنیم. ششمی خود قیامته. چرا به روز قیامت میگن قیامت؟ که در واقع مشهورترین نام روز قیامت هم همین قیامته. در قرآن سوره به این نام اختصاص پیدا کرده است، به نام سوره قیامت. مراد از قیامت این است که در این روز مردم دفعتن قیام می کنند. یعنی روز قیامت مردم همه یه ها از تو قبرها بلند می شن، بای می شن، زنده می شن و قیام می کنند. لذا به این جهت بهش می گن قیامت، چون دفعتن همه در این روز قیام میکنند، از تو قبرها زنده میشن، میان بیرون. سوره مطففین آیه 6 میفرماد یوم یقوم الناس لرب العالمین. روز قیامت اونجای روزی است که مردم قیام میکنند، سلام، قیام میکنند برای کی؟ لرب العالمین، برای پروردگار. یعنی ذات حق اذن میدهد و همه مرده ها زنده میشن و قیام میکنند برای حضور در نزد پروردگار. باز میفرماید سوره روم آیات 12-14-55 و یوم تقوم الساعت، اون روزی که لحظه ای که ساعتی که رستاخیز برپا شد. ساعت هم یکی از اسامی قیامت که حالا بعد خواهم گفت. یا می فرماید سوره نبع آیه 38 می فرماید یوم یقوم الروح و الملائکه صفا، روزی که روح رو بحث کرد و مراد چیست، روزی که روح و فرشتگان قیام می کنند و به صف می ایستند. یا باز می فرماید سوره ابراهیم آیه 41 یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الحساب، اون روزی که حساب و رسیدگی به اعمال برپا می شود. در روایتی فیض کاشانی در علم الیقین جلد 2 صفحه 1111 نقل میکند، میگه پیامبر خدا فرمودند هنگامی که مردم نزد پروردگار می ایستند عرق از سراسر وجودشان می ریزد. این شما یه تعبیری داره به یه ضرب المثل داره، میگه که آقا عرب به خجالت میگید میگید از خجالت عرق کردم، یا میگه غرق در عرق خجالت شدم، این همون تعبیر. میگه عرق از اندام اونا میرسد، میگه اندامشون رو عرق فرا میگیرد، برخی عرق یعنی عرق خود بدنش تا پشت پاش میاد، بعضی تا نصف ساقشون، بعضی تا زانوشون، بعضی تا رانشون، بعضی عرق تا دهانشون و سرشون غرق در عرق میشه. خب و بعد دستشون رو سرشون گذاشتن فرمودن این گونه، یعنی تا سرشون بستگی دارد به اعمالشون که چقدر همه شرمنده اند. اما شرمندگی در روز قیامت مقوله به تشکیک، بعضی بیشتر شرمنده هم، بعضی ممکنه کمتر شرمنده باشه. لذا شرمنده در روز قیامت عرق میریزد دیگه، عرق میریزد اینجور که و وقت تو روایت میگه این داستان عرق ریختنه در روز قیامت مال اون وقتی است که قیام می کنند در مقابل پروردگار. امین المومنین در خطبه 102 نهج البلاغه می فرمایند و ذلک یوم یجمع الله فیه الاولین والآخرین، روز قیامت روزی است که خدا اولین و آخرین رو در اون روز گرد هم جمع می کند. لنقاش حساب، به خاطر اینکه به حسابشون چه کنند؟ رسیدگی. و جزاء اعمال، و اینکه اعمالی رو که انجام دادن چه بده؟ جزایش رو بهشون بده. خضوعا، مردم همه در اون روز میان در حالی که همه چه حاضر فروتنانه در اون روز حاضر میشن، قیاما همه چه وایساده و خضوع و خشوع ایستاده. قد الجمعهم العرق، عرق لجام اونی که میزنن دهانبند حیوان که حیوان حیوان دیگه رو باز نگیرد و کنترل بشه، به اون میگن لجام. میفرماین عرق تا لجام، یعنی تا دهانشون عرق شرمندگی فرا و رب جفت به همون عرض، زمین هم زیر پاشون می‌لرزد. فاحسنهم حالا من وجد لقدمیه موضعا، بهترین اینا از حیث حال کسی است که بتواند برای جاپاش دو تا جاپا پیدا
کند.
عرق شرمندگی حالا یعنی زیاده، حالا اینا حالا کسرت بگیرید شاید تا دهانش بیاد نمیدون. میفرمایم بهترینشون یعنی موفقترین و بهترین خوشبخترینشون نیکوحالترینشون کسیست که بتونه دوتا جاپا پیدا کنه که به بار خودش وایست. و لنفسه متسعا، و بتواند که یه جایی برای خودش یه جای فراغی رو اگه بتواند برای خودش پیدا کنه. واژه‌ی قیامت در قرآن کریم 70 بار تکرار شد، 46 بارش در آیات مکی است، 24 بارش در آیات مدنی است. پس روز قیامت و قیامت میگم به خاطر اینکه دفعتا واحد همه مردم قیام میکنن، از قبرها بیرون میان و ایستاده میرن در دادگاه عدل الهی. و داستان حساب و کتاب هم همه ایستاده است. آره دیدید میگد که متهم تو دادگاه ها، میگه متهم به احترام دادگاه چی؟ قیام کند. اونجا به احترام ذات حق همه ایستاده، همه ایستاده. خود ایستادن موجب عرق میشد، هوام که گرم باشد موجب عرق میشد، شرمندم که باشی از اعمالدم که بترسی، اینا همش عرق میشد دیگه. خیلی پس اسم هفتم آخر، نام دیگر قیامت آخرت. میگه ذات حق یوم الاخر. البته شما آخر را میتونید یه دنیای دیگه بگیرید، میتوانید آخر را پایان همین دنیا بگیرید، چون آخرت هم در پایان دنیاست. در پایان این دنیا انتقال به آخرت پیدا میشه و لذا هر دو درست. آیه شریفه میفرماید سوره رعد 42 و سیعلم الکفار لمن عقب الدار. به زودی کافران خواهند دانست برای چه کسی است عاقبت این سرای. مراد از سرا دنیاست، یعنی عاقبت این دنیا مال کیه که به زودی خواهند فهمید کفار، که یعنی کی عاقبت به خیر میشه، کی در عاقبت، یعنی آخرت رو دارد آخر همین دنیا میگیره. عقبت دار عاقبت همین دنیا، ما میرسیم به آخرت و در آخرت که رسیدیم کفار میفرمند آیا اونا بردن یا مؤمنین بردن. آیه دیگر سوره آل عمران آیه 56، فاما الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا و الآخره. میفرماید ذات حق اونایی که کافر شدن، پس به تحقیق و قطعا من اونا را عذاب میکنم، عذاب شدیدی. این عذاب شدید هم تو دنیاست و آخرت، هم در جهان دیگر در آخرت. سوره انفال 67 می فرماید تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره. میگه شما چشمتون به دنیاست، همه چیز رو توی دنیا میبینید. بشر قدرت دیدش، وسعت چشمش کمه، دنیا رو میبینم، زرق و برق دنیا رو میبینم. فریدون عرض دنیا، شما سرمایه اندک دنیا رو بهش چشم دوخته اید و میخواهید. و اونا دنورید الاخره، اما خدا برای شما کجا رو میخواد؟ آخرت رو میخواد. چرا؟ چون آقای روح الامین دنیا تموم میشه، دنیا تموم میشه، اونی که باقی میمانه آخرت هست. گفتم یه من اینجا پدر خانم ما این سالهای اخیر تو بستر بیماری بود. خب وقتی که بهش میگفتن حالت چطور است و اینا، بعد هم به خدا و اینا میگفت خوبش این است که میگذرد و تمام میشد. خب دنیا هر چی که باشد، سالم باشی یا بیمار، غنی باشی یا فقیر، هر چی. به نظر خودت دنیا به کامت باشد یا ناکام باشی. در هر شرایط دنیا می‌گذرد و پایان دارد. خب؟ ولی آخرت چی؟ جاودان. آخرت جاودان است. اون وقت کدوم بهتره؟ شما این موقت رو میپسندید؟ چرا؟ چون این جلو چشمونه. خب؟ خدا برای ما چه میپسنده؟ آخرت رو میپسنده. یه مثال برای شما بزنم. بچه کوچکه اسباب بازی و پفک و شیرینی و بیسکویت و اینا رو بچه از تکله نمی فهمه، اینا رو می پسندن. خیلی یک پدر دوراندیشی هم داره، مثلا میگه من اینا رو براش جمع می کنه. چه می کنه؟ سرمایه می کنه. لذا می بیند که این کارا رو براش نمی کنه. بچه هم گریه می کنه، دلش هم می خواه. پدره محل نمیگذارد، این ها رو جمع میکند، یه زمین، یه خونه، یه سرمایه. وقتی بزرگ میشه میگه پدر این مال تو. کدوم بهتره به حالش؟ او اسباب بازی که ساعتی سرگرمش میکنه، اون پفکی که لحظه میخورد و تمام میشه، یا اون خونه و زندگی و سرمایه که پدر جمع کرده اونو براش فراهم کرد. اون وقتی که زن میگیره خونه رو بهش میده، زمین رو بهش میده، سرمایه رو بهش میده، تازه میفهمه باباش براش چی کار کرد. خیلی خوب. و اگر پدر این کار رو نکرده بود، الان اون باید میرفت مستاجری، الان باید چه میرفت، سرمایه نداشت کار کن. این عاقبت اندیشی یک پدر است برای فرزند. درسته؟ ذات حق میگرد منم نسبت به شما مردم، شما خودتون تریدون عرضت دنیا. همین اسباب بازی های دنیا رو میخواد، سرگرمی های دنیا. حواستون به این دنیا است. حواستون اما والله یرید الاخره. اما خدا برای شما چه میخواد؟ آخرت را. اون جاودانگی است. خدا اونجا را میخواد براتون درست کنه. سوره توبه آیه 38 میفرماید ارزیتم بالحیات دنیا من الاخرت فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. آیا شما راضی شدید به زندگی دنیا در مقابل زندگی آخرت؟ در حالی که زندگی دنیا نسبت به زندگی آخرت خیلی خیلی کمه. در نتیجه شما به کم راضی شدید. خدا میگه خیلی بخواه، به کم نخواه. دیگه راضی به دنیا شدی، کم خواستی. یک اصلا زندگی واقعی ما اون طرفه، حیات واقعی ما اون طرف هست. اونی که جا ما چهار رو تو این دنیا 50 سال 60 سال الان آقای کریمی پرچ هفته پیش اینجا بود، آمد اینجا و لیست رو روزا کرد بدم. الان هفته پیش اینجا بود، حالا امروز تشریم میشه، خدا رحمتش بود، 50 و چند سالم بیشتر سن نداشت. اگه دنیا به یک کوتاهی است، 50 و چند سال نه شما بگو 200 سال شما عمر کنید، ما که بخیل هستیم عمر حضرت نوح رو بکنیم، آخرش چه میشه؟ تمام میشه. و در مقابل اون جاودانگی، اون همیشگی، در مقابل اون جاودانگی و همیشگی، این خیلی مدت چیه؟ کوتاه. الزام می فرماید آیا شما راضی میشید به حیات دنیا در مقابل آخرت در حالی که متاع حیات دنیا در مقابل آخرت نیست مگر کم؟ خیلی کمه، خیلی کوچیکه. چرا به این کوچیک راضی میشید؟ گویا خدا میخواد چشمای مردم رو باز کنه، دید رو توسعه بده. میگه چشماتون رو باز کنید، اون برتر دنیا هم ببینید. سوره یوسف آیه 109: ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. دار آخرت و زندگی آخرت برای پارسایان بهتر است. آیا تعقل نمی کنید؟ برای پارسایان زندگی آخرت بهتر است. زندگی دنیا برای پارسایان بهتر است. درست آقای روحانی؟ خب مصداق اتم متقی در همین سوره یوسف خود یوسف است. خب یوسف یه گناه نکرد، دنیاش رسید به عزیزی مصر، آخرتش هم که پیغمبر خدا است. ترجمه می‌فهمید؟ بابت یه گناهی نکرد. حالا همین گناه ها در شبان روز بر روی کره زمین هزاران در حساب نفر چی؟ انجام میدن. آخرتشون رو که تضییع میکنن، دنیاشون رو هم از بین میبرن. دنیاشون هم عمرشون کوتاه میشد، زندگیشون نکبت میشد، وضعیت اقتصادیشون خراب میشد. توجه میکنید؟ چون این گناه خاص همه اینا رو در پی داره. فقر میارد، عمر جوان مرگی میارد، نکبت در زندگی میارد، بدبخت. پس بنابراین یعنی اگه متقی کسی باشد، به تقوا هم دنیاش عزتمند خواهد شد، هم چی؟ هم آخرتش، هم در آخرت. و البته زندگی آخرت برای متقی می‌فرماید خیرون، خیلی بهتر دنیا شد. بله،
زندگی می‌فرماید برای پاسداران زندگی آخرت بهتره. این معنی که یعنی توی این دنیا هم خوبی داره.
بله، آخرتش خیلی مفصل تر این دنیا شد. ندیدید آدم های خوب متقی رو خیلی ها دیدن تو خواب؟ ببینید باقی دارد و حاقی دارد و تشکیلاتی دارد و نمیدونم اینا. بهش میگیم که اینا چی چیه؟ میگه اینا باید من
این چی دیگه من رو باید برداشت کردن این الان مجرد رو بگیم که درسته. یعنی در این دنیا پارسایان همیشه در عذاب هم رنج ببینن برای این
یه آخرتشون بهتر است. تو واقعا همینو گفتم متقی دنیاش هم بهتر است.
متقی درسته دنیاش
متقی
اینجا رنج ببینن
اون که شما حساب متقی کنترل داره. ببینید متقی چجور برای شما مثال
بگیم؟ یعنی از عوامید بیرونی همیشه در رنج
عذابه.
نه آفرین متقی. ببینید متقی با غیر متقی اینجوریست. شما برید رو یک سرزیری، درسته؟ دو تا ماشین رو ول کنید، یه ماشین رها کنید، حالا همین ماشین اسباب بازی ها بچه ها، یه ماشین رو رها کنید خودش میاد پا، کنترلی نداره. یه ماشین دیگه رو بگذارید اونم رها کنید، اما اون کنترلش دست شماست. اون ماشینی که رها میکنید تو سرزمینی که خودش بیاد پا، اون به پای نرسیده خورد شده. چرا؟ چون کنترل نداره. زیر دست پا میره، زیر چرخ و موتوری میره، زیر ماشین میره، تو چاله چوله میفتد. چون توی سرزیری شما که فرض کنید یه مساحتی است، این هیچ کنترل نداره. این اصلا به پایان خط سرزیری نمیرسه، از بین میره. اما اونی که کنترلش دست شماست و شما اون قشنگ اون ماشین را که کنترل میکنید، اون خیلی قشنگ و راحت میرسد به سرانجامش. تقوا در واقع منی هستم که کنترل دارم، منتها کنترلم دست خودم، کنترل ماشین دست شماست، کنترل تقوا دست خود شماست. یعنی با خودته، خدا داده دست خودت، منتها خدا گفته این کارو بکن این کارو نکن. دیگه چیزی هم نیست که کسی ندونه. یعنی مردم نمیدونن گناه چی چیه، نمیدونن حلال چی چیه، نمیدونن حرام چی چیه، همه شون میدونن. خیلی خوب، یا لااقل بخوام بدونن میتونن یاد بگیرن. میان پیش آقای رو بنام میپرسن آقا چی چی گناست، چی چی بفرمایید حلاله، چی چی حرامه، براشون میگن. پس امکان یادگیری شد دارن، پس میتونن بعد یاد بگیرن خودشون هم کنترل کنن. خب اگر کنترل کنن هم دنیاشون به سلامت میگذره. یعنی این که فکر میکنید شما این کسی متقی باشد دنیا بدبخته خواهد تو سرش هست، نیست. این
رنج
دارد، یه کارایی رو نمی کند ولی معلوم نیست رنج داشته باشد. اتفاقا اونی که می کند رنج دارد، اونی که آلوده به گناهیست که پهلوی هر نامحرمی می رد. خب این بعد پنج سال چه می شد؟ بعد پنج سال مریض ایدز می گیرد می میره، تمام شد. یه دختری رو مادرش رو برد اینجا پرمان، ما دختر مادرش رو گفت مشکلاتی پیدا کرد، مادره رو بیرون کردم، گفتم ما شما برو بیرون تو من با شرط بزن. گفتم با چند نفر رابطه داری؟ گفت رو گفت که دختر در میرستا. خیلی خوب، کی تا حالا؟ گفت پنج سال شیست. کی این رو گذاشت رو دامن تو؟ کی این رو یادت دار؟ گفت یه دختر خاله داشت. او گفت بیا تو بگی. خیلی خب اینا داشت تا درست خب آخر هم گفتم دختر خانم 18 سالش نبودم. گفتم خب تو این راه را اگر بخوای ادامه بدی میدونی به 7-8 سال دیگه بیشتر نمیرسی؟ اولا وقتی این آلودگی رو داری کسی حاضر نیست با تو چه کنه؟ ازدواج. ثانیاً در اصل اینکه با افراد مختلف میری و میاد چی میشی؟ بیمار میشی. بیمار که شدی در اصل هم بیماری جسمی هم بیماری روحی، تو من به قول خواهم داد این مسیر رو بری الان 18 ساله ده تو 28 سالگی نرسیده تو مرده ای. درست میگم به یا اشتباه میگم؟ یه فکری کرد گفت نباس میگم. گفتم اما اگه بیایی برگردی ارتباطاتت رو قطع کنی مسیر درست رو بری مثل بقیه بچه ها و انشالله یه ازدواج موفق هم داشته باشی مثل بقیه خانوم ها، مادر بشی، بچه دار بشی، درس دار بخونی، اینا تو میتوانی که یه عمر خوبی هم بکنی، یه خانواده گرمی هم داشته باشی. بعدم گفتم اختیار با خودت، میخوای این را رو برو، میخوای اون را رو برو، ولی من جلو چشت آینده رو دارم به نشون میدم و این آینده یه چیز واضحیست. یعنی اینجور نیست که من فقط بدونم. حالا که برای شما گفتم شما تصدیق میکنید میگید همین هست. گفتم حالا این یه را، اینم یه را، خودروش رو خیلی بری. گفتم این را که شما گفتید. گفتم پس پشو برو خودت دیگه اصلاح کن کار، خودت با خدای خودت توبه کن، خودت هم دیگه روشت رو اصلاح کن. ترجمه کنم اینجور نیست که متقی تو عذاب باشد. کی گفته متقی تو عذاب بود؟ تا تو آقا کافر تو از آبو این جهنمه لمحیطتون بل کافری اتفاقا اونا عذاب میکشن که خودشون را هیچ حد و مرزی برای خودشون قائل نیستن. تو نیست بذاری من شما بگم خانم دکتری بله به من میگفت یکی از دوستان خود ما که اونم خانم دکتر است یه شوهر دارد، شوهرم آقای دکتر است. خب بله مشکل آقای دکتر چیه؟ مشکل آقای دکتر این است که هر زنی که بیاد خانه ما و شب بخوابد خانه ما، اهم از خویش و قوم و غریبه و دوست و آشنا و اینا، این آقای دکتر نیمه شب بلند میشد میرد سراغ این زن. بعد میگه خانم دکتر آمده بود تو سرش میزد میگفت دیگه برام چی نگذاشته است؟ آبرو نگذاشته است. فکر میکند هر زنی خانه ما بخوابد ایشون باید برد پیشش و اینا هم خویش و قوم هم دوست هم رفیق هم آشنا. بخیر شما میگه مهمون خونه دیرو نمیاد و مهمون زن میاد خانه شما، خب اونو براش به هر با شما نسبتی داره، با زنتون نسبتی داره، دوست داره، یه رخت خواب تو اتاق براش میندازیم درسته؟ یا اگه خونه فلان دارید یه تخت و یه اتاق مخصوص مهمان دارید میره توش استراحت میکنه. میگه این دیگه آبرو برای ما نگذاشته. خب این چیه؟ یعنی خیلی خوششه این آقای دکتر؟ یکی زنش دارد تو سرش میزند و زنی که تو سرش میزند میگه این آبرو برای ما نگذاشته، این زندگی خانوادگیش این زندگی خانوادگی پایداره یا ناپایداره؟ خب بعد آبرو و حیثیت آقای دکتر تو اجتماع پیش تمام اونا میرند یا نمیرند؟ آیا کجاش؟ در حالی که اگر ضوابط را مراعات میکرد، تعدی از تو مرزها پاشا بیرون نمیگذاشت، خیلی هم آبرو و حیثیت و همه چیشم سر جاش بود. آقا پس فکر نکنید اگه کسی متقی شد درد و رنج و بدبختی و نکبت و کسافت خیلی عکسشه. اگر کسی متقی نشد، حدود و ضوابط شرع رو مراعات نکرد، کسافت و نکبت و بدبختی و بیماری و هزار تا مشکل تو زندگیش پیش میاد. اگر مراعات میکنه زندگی سالمتری خواهد داشت، خب دنیاش به سلامت میگذره، آخرتش هم میگه ولدار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، آخرتش هم تازه از دنیاش بهتره چون مراعات حدود شرعی رو کرده، آلوده به گناه نشده پس عذاب نداره. اون بیچاره که مراعات حدود شرعی رو نکرد دنیاش به کسافت و نکبت و بی‌آبرویی و بیماری و درسته؟ اون طرفش هم چی؟ اون طرفش هم گناه کرده دیگه، گناه رو باید جزاشو ببینه، عقابشو ببینه، اون مالش هم آتشه.
حالا من دوباره که فرمت از دنیا سیمون به مؤمن و جنت و بلکافه دیرون میخوام از این باب شما
نمیشه. این از باب غلبه است، یعنی برای بعض اینجور است. خب سجن به من آنی که شما در سجن که هستید یک کارهایی رو نمیتونید کنید، آزاد نیستید. متقی هم مؤمن هم در دنیا آزاد نیست. شما میتونید دزدی کنید؟ میتونی تعرض به نوامیس مردم کنی؟ میتونی تعرض به جان مردم بکنی؟ همه اینا دستت بسته است مثل یکی تو زندان. اما کافر هر غلطی میخواد میخورد. اینا تشبیه، تشبیه ها رو درست بفهمید. یعنی نه زندگی کافر بعض زندگی مومنه اینجور نیست. اما به خدا اونی که دزدی میکند چی؟ شما پا حرف دزدان نشستی، پا حرف زنانی که آلوده به گناه شدن نشستی. وقتی بهش میگی حتی فیلم های خارجی اینا از زنهای خارجی از یه مملکتی میرن توی مملکت دیگه، مثلا از شرق اروپا میرن به غرب اروپا، یا از آفریقا اینا رو میارن تو اروپا، یا از آسیا میبرن تو اروپا، بعد اینا رو میبرندشون تو مراکز فحشا، اینا تو مراکز فحشا مجبور میشن به فحشا، ترجمه میکنید و با این زمان مصاحبه کردن، فیلماش هست، تمام میشون وقتی بهشون میگن همشون عشق میرسن، میگن که اگر میدونستم وزم به اینجا میرسن اصلا نمی آمدم از مملکت خودم شهر خودم بیرون، ما آمده بودیم کار کنیم یه زندگی بهتری داشته باشیم، الان از درد فقر ما رو آوردن اینجا، تازه پولی که ما میسازیم درآمد ما رو که به ما نمیدن، که ما یه حقوق ثابتی داریم، میگه تو روز چند تا مشتری داری؟ میگه 30 تا، میگه 30 تا مشتری رو تو یه روز تو راه میندازی چندی به تو میدن؟ میگه در حد پول یه غذا و یه مسکن. بقیهش رو کی برمیدارن؟ بقیهش رو اونایی که دلال این کارا رو برمیدارن. در جا میفرمون بعد این زنه آیا راضیه به این کاره؟ میگه کاش مرده بودم و نیمده بودم. چی راضیه به این کاره؟ میگه کاش مرده بودم. اصلا میگه یعنی میشه من یه روزی نجات بید؟ بعض وقتا اینا رو اگه بخوان از اون به اصطلاح کار رو ترک بکنن میکشندشون. یعنی یک به اصطلاح مافیایی هست اینا رو میبرد برای اون کارها. اگر بخوان از این کار به فرمایی دست بکشن یا فرار کنن، اون مافیایی که اینا رو برده است اینا رو میکشه، نمیذاره رها کنن کار را. دقت میکنم چون اگر فرار کنه بره سود این از بین میرن، به خاطر که سودش هست و این داستان و دوزده هم اینجور. میگه این کاش من هم مثل بقیه مردم یه شغل آبرومندی داشتم، یه درآمدی داشتم، این کثافت کاری رو نمی‌کردم. اینجا نیست که اونی که از دیوار خونه مردم میرد یا حالا شما فرض کنید دزدای دیگه که اختلاسای میلیاردی کردن، یعنی شما فکر میکنید خوششون میشه پولا دزدید و برد و نشست به خوردن و کیف کردن؟ یعنی که هزار تا مشکل برای همون دزد اختلاس کرد میشیاد که حتی پولا رو برد تو خارج، الان هم نتونستن ازش میگیرن، تو کانادا و غیر کانادا با پولا دارد میخورد و میچرد. یعنی شما فکر میکنید خوششه تو کانادا؟ نیست. اینجور ترجمه میکنید؟ بنابراین اینجور نیست که آدمی که متقی شد، متقی یعنی اونی که ضوابط دار، کاراش حساب و کتاب دار، همون که خط قرمز داره، میگه آقا تا اینجا جایزه، از اینجا به بعد نه، جوازی نداره و نیستم، نمیام. ترجم اینجور نیست که متقی مش... یه آقایی، حالا اسم نمیام، تو همین شهر سر یه ماجرای خودش برا من میگه با یه گروهی من بودم و اینا، این گروه ترور میکردن، میکشتن یه افراد. بعد میگه وقتی پای ترورا شد من گفتم من با شما هستم تا خون. اونجایی که قتل نفس است و خونه من بادون نیستم. الان اونایی که اون ترور رو انجام دادن 60 سال زیر خاکن و اون آقا 60 سال توی دنیاست. فقط خودش هنوزم میگه، میگه من گفتم من تا خون هستم. اونجایی که خون آمد من دیگه نیستم با شما. اونایی که خونا را ریختن الان 60 سال دیگه زیر خاکن، اما این آقایی که خونا نریخ الان زنده است. حیون یرزق در جا بودن. پس اینجور نیست که شما ضابط من بود کارتون، ضابط من که کار شما بود شما ضرر کردید، دنیاتون خراب شده. نه بله، من که دزدی نکردم، اون خونه و اون ماشین و اون زندگی هم ندارم. اما کی گفته اون خونه و اون ماشین و اون زندگی چی میاره؟ خوشی. خوشی دلت باید خوش باشه. شما یه رو میتونی یه لقمه نون خالی بخوری ولی خوشت باشه، بگی، بخندی، شاد باشی. میتونی همون روز بهترین غذا رو بخوری اما همچی بدنت رو چیکار کنن؟ بلرزونند که بگوی بابا ما نه این غذا رو میخواستم نه این چی؟ لرزیدن بعدش رو میخواست، نه این غم و غصه بعدش رو میخواست. پس خوشی نیست که ماشین فلان و خونه فلان داشته باشی. خوشی یک امر درونی نیست که شما با زن، با بچه، با اینا دور هم گرم باشید، خوشید و از زندگیتون لذت ببرید. مهم نیست چی میخوری، سر سفرتون چی چیه. آیا الان تو غذا یک کیلو گوش هست یا نیست؟ میخواد یک کیلو گوش باشه، میخواد یک کیلو گوش نباشه. خوشی به گوشت وسط غذای شما نیست. خوشی به اینه که شما با زنت، با بچت که نشستی، با محبت دور هم گرم دارید غذا میخورید، از هم احساس رضایت میکنید یا نه؟ اون خوشیه. پس بنابراین خطا نکنید. متقی نه، متقی میشه خیلی هم خوشش باشه و هست تو دنیا، چرا بدش باشه؟ خیلی خوب. فقط متقی مرز حدود را مراعات میکن و این مراعات حدود و مرزها و خط قرمزها اتفاقا برای متقی زندگی آرام و خوشی را همراه میاره. برای اینکه چشش هی به اونایی که بالاترشن نیست، چون تو این دنیا هر کی هرچی پول دار باشد از اون چی؟ پول دارتر هم هست. شما هر ماشینی که سوار بشید از اون ماشین شما بهتر هست یا نه؟ هر غذایی رو خورید بهتر اون هست یا نه؟ هر خانومی، هر شوهری داشته باشید از زن شما و شوهر شما بهترش هست یا نه؟ هست. اگه چشید همیشه به بالا باشد هیچ وقت تمام نمیشد که، هیچ وقت شما احساس خوشی نمی کن. اما این گفتی این قسمت ما بود، این زندگی که قسمت من بود، این شوهر، این زندگی، این رزق، این درآمد، این قسمت ما بود، است ما با همین باید بسازید و ساخت و احساس رضایت میکن. راضیم. این رضایت میشه خوشی. مؤمن اینو داره، میگه راضی به رضای خدا. اونی که کافره یا ایمان ضعیفه، نه، ببین اون چی داره، من ندارم. خدا نداشته باشه، نداشته باشه. تعجب میفرمون. خب تمام کنیم دیگه، دوتا بیشتر امرون نگفتیم، فقط 6 و 7. این آیه رو بخونیم. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. سوره قصص آیه 83. خدا سرای آخرت را برای کسانی قرار داده است که در دنیا اراده سرکشی و فساد ندارند. نه سرکشی و فساد نمی کنند، نمیخواندم بکنن. توجه میفرمایید. ول آخرت و خیر و ابقا. سوره اعلا آیه 17. آخرت هم بهتر است و هم پایدارتر است چون جاودانیست. واژه آخرت در قرآن کریم 128 مرتبه تکرار شده است. پس امروز نرسیدیم دیگه، دوستان رو بردن جای دیگه. فقط در لفظ اسم چه گفتیم؟ قیامت و آخرت. باز تا جلسه دیگه. مثلا الله علی محمد و آله.